بند یک هدف جنبش مسلحانه مردم کردستان رو میگه. یعنی اینجا صحبت از کومله هنوز نیست، صحبت از اینه که مردم در کردستان چرا دست به اسلحه بردن به طور کلی. بحث سازمان نیست، بحث یه جنبشی که بیرون از اراده حزب دموکرات و کومله به هر حال زمینه اینی خود شده. و بحث اینه که حقی رو که با حق مسلم دموکراتیکش میخواد به زور بگیره این ملت، و این مبنای دست بردن ما به اسلحه هست. این مبارزه است که خارج از اراده ما ظرفیت‌های مسلحانه پیدا کرد. بند دو هدف کومله را از شرکت در این جنبش بیان میکنه. اون چهار بند کلن از روی نوشته ایست که قبلا کامسور نوشته بودن و دیگه موضوع پس و پیشش کرده بودیم، از روی اون نوشته شده. کلن میشه هدف کومله را از شرکت در این جنبش به این چهار قسمت تقسیم کرد. یکی این که میخوام هرچه این مبارزه گسترده‌تر و جامع‌تر پیش بره و پیروزی کامل‌تر و جامع‌تری پیدا بکنه، نه محدود در محدوده معینه. دوم اینه که این شرط لازمه اینو تامین بکنه.
منظور که من خودم رو برداشت دارم از این، اونم اینه که مثلا این خواستایی که داریم نیمه کاره، نیمه‌بند نشه.
بله. و کلا شاید اینجا خوب ننوشتیم، ولی خود جنبش هم گستره ترین شکل خودش رو به خودش بگیره که طبعا بخش دیگه از اون. اینجا درست ننوشتیم چون محتوای اقتصادی سیاسیشو بعداً باز توضیح بدیم. اینجا بیشتر رو خود گسترش جنبش و گستردگی تعرضش به دشمن و دستاوردش بیشتر بکنم. بند بعدی اینه که شرط لازم پیروزیشو باید متعرف کنه. اینه پرولتاریان باید در این جنبش مسلحانه شرکت کنه و هدفش تأمین رهبری خودش باشه و کومله به این عنوان شرکت میکنه. جیم همون بحثی که یه چیز صرفا یه خودمختاری سیاسی و یه محتوای سراپا بورژوایی به دست بورژوازی کرد حاصل این مبارزه نباشه، بلکه ظرفیت های مبارزه یعنی برقراری یه وضعیت اقتصادی و سیاسی معین که تو برنامه کومله گفته شده، اون هدف و شرکت ما از این جنبش است. این سه تا مربوط میشه به خصوصیات این جنبش. جنگ کومله در کردستان یه بعد دیگه هم حتما داره و اونه که این نبرد به معنی سازمان کمونیستی موفقیتش تو این مبارزه به امر سراسری طبقه کارگر کمک میکنه و این همی گوشه از ملاحظاتش طبعا است. نمونهش مثلا همین کنگره مؤسس حزب کمونیست بدونه یه مبارزه مسلحانه پیروزمند توی این کردستان خیلی دشوار گردآوری کمونیست‌ها از سازماندهیشون، آموزششون و غیره. این هم میتونه یکی از ملاحظاتی باشه که کومله توی مبارزه مسلحانه‌اش در نظر میگیره. تمام مثلا حزب دموکرات اینو در نظر نمیگیره. یعنی ما به صورت ایجاد کردستان آزاد و دموکراتیک نوشتیم، ولی مسئله از این فراتر میره. یعنی کلن یه بود فعال مبارزه کمونیست در کردستان. در مورد اصول تاکتیکی که همه سو من فکر کنم توضیح بدن روشن‌تره. اینا اصولی بود که توی نوشته قبلی مطرح میشد و اینجا ما لیستش میکردیم. اگه بخواد بحثی باشه، صحبت که همه سو بود که حفظ و گسترش نیروهای خودی یه اصله، ولی استثناء بردارم هست. یعنی در لحظاتی باید در نظر گرفت که ممکنه تلفات زیاد رو بپذیره این توی این مبارزه برای گرفتن اهداف معینی. که همه سو صحبت که حتی ممکنه موج انسانی هم جزء تاکتیکایی باشه که در این یا اون مورد معین جنبش انقلابی خلاکرد اتخاذ میکنه، ولی اینجا بانی اصل حفظ و گسترش نیروهای خودی نوشته شده. تو انهدام نیروهای اشغالگر هم اگه این دفعه یادم صحبت بود میتونم رفقا بازم صحبت کنم. طبعا این چیزی که رفقا هستو توضیح میاد. بند سه، من اول چهار رو گفتم شون درکس نوشته بود. بند سه که تحقق اهداف استراتژیک خودش از طریق توده‌ای کردن جنگ مسلحانه و سازماندهی سیاسی و وسیع توده ها و ایجاد زمینه های قیام توده‌ای در شرایط کردستان میدونه، شیوه رسیدن به این و دورنمای کار پیشمرگاتی رو داره توضیح میده. عملا این قراره به کجا منجر بشه، ما قراره چطور پیروز بشیم. بالاخره این بند میخواد بگه که ما اینطور پیروز میشیم اگه بتونیم این جنگ مسلحانه رو توده‌ای بکنیم، توده ها رو از نظر سیاسی متشکل بکنیم و زمینه هایی به وجود بیاریم که در شرایط کردستان قیام صورت بگیره. اینجا دو تا دید مختلف میتونه مطرح باشه. یکی این که قیام در شرایط کردستان ذکر نشه، این جنگ توده‌ای بشه و این جنگ طولانی توده‌ای دشمن رو شکست بدیم و از شهرها به نیروی مبارزه مسلحانه از خارج شهرها بریزیمشون بیرون. این یه چیزیه که طبعا معنی داره. ما باید نیرویی که وارد این جنگ شده حتی این حالت هم در نظر بگیر. ولی صحبت رفیق همسور این بود و به نظر من درسته که قیام توده‌ای رو در شهرهای کردستان اون یکی از گوشه‌های پیروزی مبارزه مسلحانه نباید رد کرد و به خصوص این دو تا افق مختلف با آدم میده. اگه شهرها رو در نظر بگیری به عنوان جزئی از مبارزه مسلحانه، شهرها رو در نظر نگیر. دو تا استراتژی نظامی مختلف میده که فکر کنم رو این اگه پرنامی مدار بیشتر بحث بکنه خیلی مفیده. مثلا برای مثال همین مهابات و اتفاقاتی که تو مهابات افتاد در واقع تاثیر مستقیم داشته، هم تو جنگ‌های اطراف مهابات هم مبارزه نظامی پیشمرگه تاثیر داشته روی اتفاقات توی مهابات و این یه معنی نظامی مشخصی به تناسب قوا داره و حتی پس فردا توی آزادسازی شهر کامسو توضیح دادن از دوره بعد از جنگ مقاومت اول که چطور محدود میکنه نیروی نظامی پیشمرگه رو، ولی حرکت شهر رو باعث میشه دوباره از نظر نظامی برتری به دست بیاره و شهر رو دوباره خلاص نیروی پیشمرگه اشغال بشه. این اتفاق صحبت کنم شد میتونم بگم اول ما هدف جنگ مسلحانه و اهداف استراتژیکی رو گفتیم، بعد شیوه تحقق اهداف استراتژی رو گفتیم، بعد اصول تاکتیکی رو گفتیم، بعد خصوصیات نیروی پیشمرگ و بعد مسئله حاکمیت و تحقق برنامه خودمختاری رو و بعدم کار دائمی سوسیالیستی کمال رو تو این 5-6 تا بند رو باز کرد. در مورد نیروی پیشمرگ تعریفش رو گفتیم که یه اصله و گفتیم که این بر مبنای یه موازینی باید کار کنه، یعنی یه اصل همراه این اصل بنابراین اینه که نیروی پیشمرگ اساسنامه خودش رو داره و معلومه چیه، توی مناسبات مشخصی پا گذاشته هر پیشمرگی رو داره تو مناسبات مبارزه میکنه. اینو باید روشن کرد. دیروز هم که همه سوش صحبت میکردن این به هر حال این طرف یا اون طرف باید روشن بشه که پیشمرگی چجور سازمانی جانبی خود کمال است. اگه خود کمال است چرا به طور اتوماتیک پیش عضو تشکیلات نیست؟ کسی که میاد با سازمان کار میکنه و تصمیم میگیره در یک سازماندهی بشه به طور دائمی انقلابی حرفه‌ای باشه و هنوز به طور پیش عوض نیست، درستا که یک چنین کسی توش تشکیلات شهر اگه وجود داشته باشه که حاضر باشه اینطور بوده فوری پیش عوض تعریفش میکنن زیر نظارتش میگیرن برای عضویت و در مقابلش بحث سازمان جانبی مطرحه که این دوتاست به نظرم. بحث سازمان جانبیه که سازمانی است که تشکیلات حزبی توش کار میکنه یا اینکه خود سازمان ماست که دست به اسلحه برده داره، این بدنه سازمان ماست که در صورت خیلی واضحه که تو موازین عضویت نیروی پیشمرگی باید تجدید نظر جدی کرد. از یه طرف یا باید سازمان جانبی باشه یا از طرف دیگه خیلی مسئله عضویت تو پیشمرگی گسترش بیشتری پیدا بکنه، لاقل پیش عضویت به طور جدی که رفیق امیر هم ملاحظاتی رو این داره برای من صحبت میکنه. این که یه خصوصیت دیگه نیروی پیشمرگی رو تعریف کردیم که نیروی سیاسی نظامی است. منظور اونه که نیروی حرفه‌ای نیست، یه نیروی توده‌ای به این معنی که میره سر کار و بارش و برمیگرده میجنگه احتمالاً باز میره سر کش و زرش نیست، یه نیروی سیاسی نظامی حزبیه و در تکامل ستون فقرات اون نوع ارتشه که خودش از مردم عادی تشکیل میشه که کار و بار خودشونو دارن و میجنگن. استنباط که ما داشتیم که این تعریف نیروی پیشمرگی اون نیروی آگاه سیاسی نظامی انطباق داره با واقعیت ما، نه تعریفش که تبدیلش میکنه به ارتشه سرخ در کردستان یا ارتش توده‌ای. این واقعا افسران اون ارتش سرخن که الان دارن به خودشون روایش میدن. استنباط که ما داشت این امانی اصل صحبت کردیم. در تکمیل این اصل صحبت همون اینه که اما مبارزه نظامی فقط رو دوش این بخش نیست و کامله در از همین الان در جنگ مسلحانه‌ای که رهبری میکنه به اشکال مختلف توده ها رو به صحنه مبارزه نظامی میکشه. یعنی این استنباط رو باید شکست که فقط نیروی پیشمرگه میجنگه. بعد اینو دید که نیروی پیشمرگه حتی مقدور در رهبری توده هایی که به نوعی دست به اسلحه میبرن در نبردها میجنگه و ما اینجا حزب برگیری و حسابای مقاومت رو توی چیز ذکر کردیم، ولی مثلا میشه از تصور کرد که چطور شوراهای اگه به وجود بیان در حتی شرایطی مسلح بشن و از پود و صغور دستورده خودشون دفاع بود. بند 8 رابطه دائمی پیشمرگ کومل با توده ها رو تعریف کرده. از یه طرف رهبری این که رابطه رهبری کننده تشکیل کننده داره به طور دائمی نیروی پیشمرگ کومل در رابطه توده ها باید آگاه و متشکلشون بکنه، اهم از اینکه کارش کنه این کار باشه به طور تخصصی یا نباشه، به طور دائمی پیش میاد که رهبر توداست. و از طرف دیگه از نظر مادی و تدارکاتی هم باید این توی اصول ما باشه که نیروی پیشمرگ به تو دام متکیست. بند نو همون صحبت قبلی مونه که رابطه به سطح حکم کلی گفته شده، اگه لازم باشه بیشتر باز بشه اینجا، که استراتژی ما یعنی اون ایجاد زمینه های قیام تودهی کردن جنگ و تشکل توده ها به نحوی که بشه نیروی اشغالگر رو به طور قهرآمیز بیرون کرد، بدون ایجاد رابطه تنگاتنگ بین کار سیاسی و کار نظامی ممکن نیست. یه چیزی توضیح بخوام، اینو اینجا به معنی اصل گفتم. در مورد بند 10 اینه که وضعیت جنبش ملی دموکراتیک در کردستان به نحوی است که وظایف کومله از تبلیغ تعویض سازماندهی علل عموم فراتر میره و به سوی نوع سازماندهی معین که تو دستور خیلی سازمانهای دیگه نیست میرسه، یعنی سازماندهی حاکمیت توده‌ای. و اینو به عنوان یه وظیفه کار سازمانی یعنی کار سیاسی نظامی کامل اینجا ذکر کرد. بند 11 که توضیح نمیخواد، یکی از ابعاد وظایف کامله که تأثیر مستقیم داره روی فعالیت ارگان‌هاش همون بند آخر برنامه خود مختاریه که روی فعالیت ارگان‌های سیاسی و نظامی و همطور ارگان‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و غیرش تأثیر داره، که از همین الان یکی از کارهای تشکیلاتی ما اینه که اون برنامه رو تا میتونیم به کمک خود توده‌ها متعرض کنیم. بند 12 صحبت از اینه که صرف نظر از اینکه هر جوری باشه، حالا چه پیشروی باشه، چه عقب نشینی باشه، چه شورا به وجود اومده باشه، چه نیومده باشه، چه اشغال شده باشه روسا، چه نشده باشه، کامل اونی سازمان کمونیستی که منطقه فعالیت معینی رو به هر حال در دستور کار خودش گذاشته، وظیفه داره اون تو سازماندهی و تبلیغ و ترویج سوسیالیست و دموکراتیک بکنه، حوزه‌ای از زحمتکشان به وجود بیاره، حوزه‌ای سوسیالیستی اینا در مبارزات اقتصادی و سیاسی و شون رهبری بکنه و تو مبارزه ایدئولوژیک و معنوی اون تو در مقابل خرافات مختلفی در مقابل بال عقایدی که تو جامعه از طرف طبقات دیگه مطرح میشه اونا رو هدایت بکنه و تشکیل برنامه این کارو برنامه اساسنامه و برنامه خودش میکنه. هیچ توضیحی نمیخواد تو اساسنامه و برنامه چگونگی ساختن این سلولا و هدفشون اول گفته شد. اینجا کامل عنوان یه سازمان حزبی فقط توی یه بند تعریف کردیم که یادمون باشه این 11 تای دیگه ناقض این نیست که کامل تحت هر شرایطی به هر حال سازمان سوسیالیستی کمونیستی که باید فعالیت رو تو دائمی انجام بده حتی اگه مخفی باشه در شهر. من توضیحات اینا بود. الان استنباط من اینه که ممکنه چیزای جا افتاده باشه، اصولی باشه که مهم باشه اینجا نباشه. تصور نمی‌کنم چیزی اینجا گفته باشه که مهم نباشه مگه جزئیاتش. و همینطور مورد بحث باشه، به خصوص اون بحث دورنمای استراتژیک پیروزی رابطه قیام شهرهای کردستان. اون برای منم چیز نوعی بود وقتی که همون گفتم به این فکرم که چطور توجه نکرده بودم که در جز هر استراتژی نظامی به قیام کشوندن شهرها در کردستان حتما میتونه مطرح باشه. این مربوط به سرنگونی نیست، مربوط به همین بیرون راندن نیروهای اشغالگر. این شاید چیزی باشه که بشه زیاد تاریش برسید.